بخش 25.
در مورد دوره ساسانی که یه امپراتوری بزرگ بوده فقط اشاره به داستان دختران کسرا پادشاه ایران میکنم. وقتی سه تا از دخترهای او به اسارت سپاه اسلام در اومدن، اونها رو نزد عمر حاکم مسلمین بردن. او دستور داد به اجبار پوشش از چهره اونها بردارن. این دوشیزگان ایرانی با مشت به سینه نماینده حاکم زدن و اون رو از خودشون دور کردن. عمر خشمناک شد و میخواست به زور تازیانه روبنده اونها رو کنار بزنه. امیرالمؤمنین علیه السلام به او فرمود در رفتارت مدارا کن. از پیغمبر خدا شنیدم که فرمودند بزرگ و شریف هر قومی را که خار و فقیر شده گرامی بدارید. عمر کمی آتش خشمش فرو نشست و کنار ایستاد. سپس حضرت فرمودند با دختران ملوک نباید مانند کنیزان و دختران بازاری رفتار کرد. بنابر نوشته های تاریخی یکی از این دختران مادر امام سجاد علیه السلام شد. این تاریخ با افتخار ایرانی ها و میراث گرانبهایی است که از گذشتگان به ما رسیده. بعد از ساسانیان و با ورود اسلام به ایران، پوشش مناسب همچون قبل زیبنده همه زنان ایرانی بود. ابن بطوته که حدود 700 سال پیش به ایران اومده در وصف زنهای شیرازی می نویسه زنان به هنگام بیرون رفتن از خانه خود را می پوشانند و با روبندی چهره خود را پنهان می کنند چنان که هیچ اندامی از آنها نمایان نمی شود. گاسپلر دروویل از نظامیان فرانسوی که در 15 سال سلطنت فتلی شاه قاجار به ایران سفر کرده در کتاب سفر در ایران زنان ایرانی را اینطور توصیف کرده. زیبایی بی‌نقص آنها به ندرت مدیون هنر آرایش است. عموماً دارای رنگ سفید خیره کننده‌ای هستند و این نباید باعث تعجب شود، زیرا آنها به ندرت خود را در معرض آفتاب قرار می‌دهند و صورتشان همیشه بسته است. زنان ایرانی با این پوشش آزادی در زندگی اجتماعی را به خودشون هدیه می‌دادند. این آزادی در چشم کلودانه که در زمان مظفرالدین شاه به ایران سفر کرده نمود خاصی داشته که میگه برخلاف آنچه ظاهر پوشیده و حجاب زنان ایرانی نشان میدهد، آنها در زندگی خود از آزادی زیادی برخوردارند. بیشتر آنها هر وقت دلشان بخواهد و بی آنکه کسی همراهشان باشد از خانه خارج میشوند. پوشش و لباس مسئله‌ای پیش پا افتاده و سطحی نیست، بلکه بسیار مهم و حیاتیه و در سرنوشت یک ملت اثرگذاره. در عمل تقلید از لباس دیگران آسون‌ترین کاره، اما گاهی با گذشت قرن‌ها یه جامعه از لباس دیگران تقلید نمی‌کنه و سنت خودش رو در نوع لباس حفظ می‌کنه. چون تغییر لباس همواره پیامد تغییر فرهنگه و انسان تا با فرهنگ خودش وداع نکنه نمیتونه با لباس خودش وداع کنه. به خاطر نقش ویژه لباس در تمدن سازی هست که شرقی ها و خصوصا ایرانیان نسبت به لباس خود بسیار حساس بودن. ژان شاردن جهانگرد نویسنده و فیلسوف فرانسوی در کتاب 10 جلدی سفرهای ژان شاردن که از بهترین کارهای پژوهشگران غربی درباره ایران و خاور نزدیکه ایرانیان رو در حفظ پوشاک سنتی خودشون تغییر ندادن رنگ و نوع پارچه و سبک دوخت محتاط‌ترین و دوراندیش‌ترین مردم دنیا معرفی میکنه. او میگه لباسهای دوره تیموری موجود در خزانه شاه با لباس‌های مردم دوره کنونی تغییر چندانی از لحاظ شکل و دوخت نکرده، یعنی دست کم در یه بازه زمانی 200 ساله در آن دوران لباس ایرانیان هیچ تغییری نکرده. حضار محترم، در سلسله نشست‌های برای همه خانم‌های دنیا نکته حساس و حیاتی اینجاست. همونطور که اصالت و شرافت با حفظ نوع لباس ارتباط داره، خودکمبینی و خودباختگی هم با تغییر پوشش مرتبطه. انسان‌های ضعیف با پوشیدن لباس دیگران سعی می‌کنند یک بزرگی کاذب به خودشون بدن. مثل بچه‌ها که با پوشیدن لباس ستاره‌های فوتبال سعی دارن که در خیال خودشون به جایگاه اونها برسن. درباره پوشش ایرانیان به همین اندازه بسنده می کنم. مقالات و کتاب‌های زیادی در این باره نوشته شده. اگر شرکت کنندگان محترم احساس خستگی نمی کنند، مباحث باقی مونده از تاریخ پوشش.
با تشویق حاضران خانم دکتر لبخندی از سر رضایت زد و جرعه ای آب نوشید تا سخنانش را ادامه دهد. بی اختیار تبسمی روی صورت سارا نمایان شده بود و او هم مثل همه دوست داشت بقیه مطالب دکتر مجیدی را بشنود. دکتر مجیدی در پاسخ به تشویق جمعیت و نگاه‌های مشتاق همه گفت:
از انرژی مثبت شما بسیار سپاسگزارم. یه نکته از اعراب جاهلی بیان کنم و بعد به اروپا بریم. در گزارش‌های تاریخی حتی در مورد عرب جاهلی پیش از اسلام که فرسنگ‌ها از فرهنگ و تمدن فاصله داشت گفتند عادت معمول آن روز زنان عرب این بود که چهره خود را نمی پوشاندند. روسری را از پشت گوش ها رد کرده و اطراف آن را به پشت می انداختند و در نتیجه گوش ها، گوشواره ها، چهره، گردن و گریبان نمایان بود. این فراگیری حجاب حتی در بین اعراب جاهلی هرچند به شکل ناقص اون نکته ای مهم مقابل دقته. اما اروپا، اگرچه از نیمه دوم قرن 18 نشانه هایی از کاهش تدریجی حجاب به چشم می خوره، اما تا اواخر قرن 19 پوشش محلی بیشتر زنها با پوشوندن سر و استفاده از لباس بلند همراه بوده. گزارش های تاریخی زیادی در این مورد هست که فقط چند نمونه رو بیان می کنم. ویل کاکس توی کتاب تاریخ لباس درباره مردم اروپای شمالی در نخستین صده های میلادی میگه در این دوران مردان پیراهن کوتاه و زنان پیراهن بلند بر تن می‌کردند. زنان دو پیراهن روی هم می‌پوشیدند که لباس زیرین آستین بلند و از پارچه پشمی بود و کار زیرپوش را می‌کرد و دومی بلند، راسته و دنباله‌دار با آستین‌های بلند و گشاد بود. روی آنها شنلی داشتند که در جلو یا روی یک شانه بسته می‌شد، به عنوان یک روسری که سر و شانه را می‌پوشاند. ویل لورانت درباره آلمان در قرون وسطا میگه پیراهن‌های مردانه تا مچ پا و زنانه تا روی زمین بود.